بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مسائل بسیار مهمی که کتاب خدا و مهمترین روایات مطرح کردن، و یقیناً دانستنش بر هر مرد و زنی که به طور جد خواهان خیر دنیا و آخرتن و علاقه دارن از شرور دنیا و آخرت در امان باشند، بحث گناهه. بخشی از آیات قرآن مجید گناهان رو اسم برده، عذاب اون گناهان رو هم بیان کرده. بخشی از آیات هم فقط گناه رو مطرح کرده. روایات اهل بیت هم همینطور، البته مفصلتر به عنوان تفسیر قرآن، تقریبا به تمام گناهان اشاره کردند، عذاب بسیاری از گناهان رو توضیح دادن و گاهی هم فقط گناه رو مطرح کردن. من با توجه به دقت در آیات و روایات امشب به صورت فهرستوار معنای گناه رو براتون میگم و در جلسات بعد با توفیق خداوند توضیح میدم، تفسیر میکنم. گاهی گفته شده گناه یعنی خوردن نمک کریم و خوردن رزق رحیم و با انرژی گرفتن از این نمک و از این رزق شکستن نمکدان کریم و خورد کردن نمکدان رحیم. خب این نمکدان چی هست که معنی گناه شکستن این نمکدانه؟ عقل، روح، قلب، دین الهی، همه نمکدان این رحیم و این کریمن. شکستن این نمکدان گناه، معنی گناه که من بیام عقل رو در برابر دریافت‌های واقعیش و در برابر یادگیری خواسته‌های پروردگار معطل کنم، دنبالش نرم، عقل در وجود من نسبت به خواسته‌های خدا و فهم اونها اسیر باشه، حبس باشه، این شکستن نمکدانه. قلب رو به قول امیرالمؤمنین از قلب انسانی تغییر دادن به قلب حیوانی که خودش جرم بسیار سنگینی، بعدن براتون میگم که بشر در طول تاریخ گناهی سنگینتر از در هم کوبیدن قلب و نابود کردن عقل مرتکب نشده. این نمکدان شکستنه. از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان، قیافه ظاهرش رو نگر داشته ولی قلب رو تبدیل به قلب حیوانی کرده، یعنی قلب رو بیکار کرده از اون چه که بر عهده قلب گذاشته شده. روح یه نمکدان پرارزشیه، نفخت و فیه من روحی، این روح رو لجن مال کردن، آلوده کردن، یا به تعبیر خود قرآن مجید روح رو تبدیل به روح سگی کردن تو سوره اعراف، روح رو تبدیل به روح اولاغی کردن تو سوره جمعه است، روح رو تبدیل به روح شتر و گاو و گوسفند کردن در سوره اعراف. این نمکدان شکستن یه معنی گناه. یه معنی گناه که در کتاب‌های علمی هم آمده اینه که اومدن گفتن پروردگار عالم هر چی رو در این عالم آفریده مسخر فرمانش. یعنی چی؟ اینطور که برای زمین عمر نوشتم. حالا بعد از این مدت عمر رو من جدیدش رو تو مجلات علمی ندیدم. 4,500,000,000 سال زمین ساخته شده، به اندازه 1,000,000 میلیمتر تا الان، نه در گردش به دور خودش نه در گردش به دور خورشید انحراف پیدا نکرد. تقویم‌ها رو نگاه بکنید، هر سال می نویسن تحویل سال، مثلا امسال ساعت 2:05 و 11 ثانیه و 2 آن تحقق پیدا می کنه. یعنی ما هیچ ساعتی رو نداریم در عالم به این منظمی کار بکنه، با اینکه کره زمین خیلی کره بزرگیه، اما در 12 ماه که دور خورشید میگرده برای پدید آمدن بهار و تابستان و پاییز و زمستان، 1,000,000, 1,100,000, 1,000,000,000 میلیمتر انحراف نداره. خورشید هم همینطوره، میلیاردها ستاره هم همینطوره، درختان هم همینطورن، حیوانات هم همینطورن، تمام مخلوقات منظمن و در همون راهی سیر میکنن که وجود مقدس حضرت حق براشون قرار داده. گناه انسان یعنی مخالفت با نظم کل موجودات عالم هستی، یعنی گناهکار یه طرف وایساده میگه من در عمل، در کار، در روش با کل شما آفریده های خدا مخالف حرکت میکنم. معنی گناه. یه معنی گناه که این رو من چند شب باید براتون توضیح بدم که فوق العاده مهمه، از وجود مبارک زین العابدین نقل شده. امات قلبی عظیم جنایتی، گناه قاتل قلبه، با هیچ کدوم از اعضاب و جواره نمیتونه رو در رو بشه، نه قاتل چشمه، نه قاتل دسته، نه قاتل شکمه، نه قاتل غریزه جنسیه، نه قاتل گوشه، نه قاتل زبانه. برای اینکه یه کسی با چشمش گناه میکنه، اگر قلبشو نکشته باشه با گناه، خواه از پروردگار عذرخواهی میکنه بخشیده میشه. اگر کسی با دستش، با گوشش، با زبانش گناه کرده باشه، پشیمون میشه، توبه میکنه، بخشیده میشه، چون تا قلب نمورده در به روش بازه. اما اگر تداوم گناه، کثرت گناه انبار بشه در وجود انسان، زین العابدین میگه قلبو میکشه. قلب که کشته شد مرد، هیچ راهی دیگه از انسان به روی خدا باز نی، هر گناه دیگه بکنه توبه نمیکنه، چون رابطهش به کل بریده، همه گناهان میمونه. اما تا وقتی قلب نبرده همه گناهانو میشه به آمرزش رسون. ولی قلبی که مرده نمیتونه دیگه با خدا سر و کار داشته باشه، دیگه دنبال انبیا نمیره، دیگه دنبال قرآن نمیره. قلب مرده صاحبش یه مرده متحرکه. ازا دعاکم لما یوهیکم، شما دعوت خدا رو دیگه گوش ندی، دعوت پیغمبر رو گوش ندی، سراغ ارزش ها نری. ای انسان، معلوم میشه دل تو کشتی با دست خودت و این خانه خدا رو تخریب کردی با دست خودت. یخربون بیوتهم بعیدیهم، یه معنی گناه هم که زین العابدین باز می‌فرماید زهره. گناه زهره. گناهکار در حال ارتکاب گناه داره زهر می‌خوره که تمام اعضا و جوارحش رو این زهر نسبت به پروردگار از کار می‌ندازه. این رو در دعای کمیل هم امیر المؤمنین داره، قعدت بی اقلالی و قصرت بی اعمالی. یه معنی دیگه یه گناه اینجا زین العابدین دارن، عجب طول من یختمی منت تعام لمزرتهی. من زین العابدین شگفت زدم از کسی که از قضا پرهیز میکنه، میگه برام ضرر داره، قند نمیخوره با اینکه شیرینه، شکر نمیخوره با اینکه شیرینه، مربا نمیخوره با اینکه شیرینه، میگه اگه بخورم فردا صبح آزمایش بگیرم 100 تا قندم رفته بالا، نمیخورم. گوشت گوسفند خوشمزه کباب شده رو، پخته شده رو نمیخوره، میگه برام ضرر داره، اورم میره بالا، درد مفصل میکشه من. میگه شگفت زدم که این جنس دوپا از شیرینی ها و غذاهای خیلی خوشمزه کنار میزنه، لمزرت خودشم دلیل میاره، میگه ضرر داره. ولا یحتمی ان الذنب لمعرته، اما از هیچ گناهی پرهیز نمیکنه، با اینکه گناه مزیقه میاره، آبروریزی میکنه، سختی ایجاد میکنه، آدمو از چشم رحمت خدا میندازه، دنیاشو تخریب میکنه، به زندان میندازتش، از زن و بچه میبرتش، به عذاب برزخ دوچارش میکنه، به عذاب دوزخ دوچارش میکنه، ولی پرهیز نمیکنه. زین العابدین میگه این آدم برای من اصلا شگفت آفرینه. تا یه ذره گوشت لخ، یه ذره کباب، از یه دونه قند با چایی، از یه قاشق چای خور پرهیز میکنی، از کارایی که آبروی دنیا و آخرت تو میبره پرهیز نمیکنی. خیلی شگفت آوره. چه میکنی گناهکار؟ کجا داری میری؟ چی کار داری میکنی؟ و یه معنی گناه، حالا اون معنی را هم براتون عرض بکنم، خیلی معنی مهمیه. مهم. یه معنی گناه، حجاب بین عبد و بین حقایق، وقتی این حجاب درست میشه انسان از درک حقایق، قبول حقایق، پذیرش حقایق محروم میشه. کاملا نسبت به حقایق دور میمونه، دل سرد میشه، ناامید میشه، قبول نمیکنه. اون وقت یه مقایسه های عجیب و غریب هم میکنه، حجاب پیدا کرده بین خودش و بین حقایق. میگه آقا چی میگی؟ بیا مسجد یعنی چی؟ بیا بیشین یه سخنرانی تلفیق شده از قرآن و روایات اهل تو گوش بده یعنی چی؟ بیا پای این جمعیت مسجد رو زمین بیشین یعنی چی؟ دنیا دنیای تمدن، دنیای علم، دنیای تکنولوژیه، این مسائل دیگه پیچش به درد نمیخوره. ببینید بین او و حقایق قطع رابطه شده. خب میخواین بیارینش مسجد چی گوش بده؟ چی میخواد گوش بده؟ مثلا میخواد حرف خدا رو گوش بده، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اینا چیکار به تکنولوژی داره؟ چیکار به علم داره؟ چیکار به تمدن داره؟ آیه به متمدنین میگه عدالت رو رعایت کنید، غارت نکنید نفت مردم و ظلم نکنید، 1,000,000 رو تو عراق نکشین، چند صد هزار تا رو تو افغانستان و پاکستان نکشین، حمله درنده‌وار به مردم دنیا نکنید، 30 سال مردم رو تحریم نکنید، اهل عدالت باشید. اما به شما میگه بیام مسجد چی گوش بدم؟ دنیا دنیای تمدنه. خب یعنی چی دنیا دنیای تمدن؟ این تمدن که پر از وحشیگریه، این تمدن که پر از قتل و غارته، این تمدن که پر از دزدیه تو روز روشنه. همون میگه بیام چی کار؟ آیه میگه نیکوکار به همه باشید. این چه ضدیتی با تمدن و با علم و با جهان روز داره؟ آیه داره به همه میگه اهل نیکی باشین. خب به غربیان میگه اهل نیکی باشین، به شرقیان میگه اهل نیکی باشین، به عالم و عامی میگه اهل نیکی باشین. این که به شما میگه مسجد بیان برای چی، این حرفا قدیمی شده، این مال حجابشه، ولی این حرفا قدیم و جدید نداره که. مسائل الهی که به زلف زمان گره نخورده، که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء. از اعمال آبروریزی دار بپرهیزید، والمنکر خودتون رو با گناه نابود نکنید، والبغی تجاوز نکنید. اینا مال عرباست، یعنی دین مال عرباست، چون در مکه شکل گرفته. گاهی هم حرفا رو پردارتر میکنن. قرآن مال اون زمان سوسمار خوراست، و الان چه ربطی داره جهان علم و تمدن؟ و کدوم علم رو داری میگی؟ علم که آمیخته با انواع ظلما شده. عالمان درجه 1 میشینن کلاهک هسته‌ای میسازن، تقدیم امریکا و اسرائیل میکنن، میگن هر وقت یه مملکت خوشتون نیومد، حرفتون رو گوش نداد، اینو یه دگمه بزنید، سوار موشکش کنید بره. یه نصف تهران رو 10 دقیقه با جمعیت و خونه‌هاش نابود میکنه. این علم، علم بدون دین، علم بدون خدا، علم بدون اخلاق که همش شده بلا، تمدن که همش شده بلا، کل شده قتل و غارت. دانشگاه ها اوباما تربیت میکنن، دیکچنی تربیت میکنن، کامرون تحویل میدن، وکلای باسواد دکترادار تحویل میدن، میشینن تو مجالس قانونگذاری میگن ازدواج پسر با پسر قانونیه، دختر با دختر قانونیه، مشروب قانونیه، هر گناه کبیره‌ای در جامعه قانونی، حق ندارین جلوشو بگیرین. ما قانون گذراندیم. این علم. مسجد نمیای میخوای اون کاره بشی؟ خودت، ناموست، دخترت، پا منبر نمیای میخوای اونا بشی؟ چرا میگه نه؟ گناه او رو در حجاب برد. درک نمی کن. شما رو باطل میدونه، محرمتون رو باطل میدونه، مارمزونتون رو باطل میدونه، احیاتون رو باطل میدونه، عرفتون رو باطل میدونه، کمیلتون رو باطل میمونه، دهه عاشوراتون هم باطل میدونه، این سیاپوشار هم باطل میدونه، نهایتا یزید و حق میدونه، حسین و ناحق. میگه نه اینا قدیمی شد. این حجاب چجوری به وجود میاد؟ با گناه. نصیحت خدا رو درباره گناه از سوره مبارکه انعام بشنوید. چقدر این آیه عالیه. من بعد از ظهر که داشتم این آیه رو یادداشت میکردم، تو عمق آیم داشتم فکر میکردم که برای چی خدا چنین نصیحتی کرده. به خودش قسم، نه یه دونه موج، امواج عشق از تو این آیه همین جور دیده میشد که خدا نسبت به بندگانش این امواج رو فرستاده. کی میگیره این امواجو؟ اونی که علاقه به خیر دنیا و آخرتش داره. کی رد میکنه؟ اونی که حجاب داره. ببینید چقدر عاشقان است این نصیحت. و ذرو با زال، ذرو امر میکنه. امر میکنه یعنی چی؟ یعنی با اصرار از انسان میخواد. میخواد یعنی ولع داره در این خواستن، عشق داره در این خواستن، میخواد. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه. ذرو فعل امر جمعه، یعنی الان هم 6 میلیارد جمعیت رو زمینه. آیه شریفه به همه داره میگه، به کل، به هر مرد و زن، یعنی به تک تک داره خدا میگه، با تک تک داره حرف میزنه. وجود مقدسی که بی نهایت، وجود مقدسی که هیچ احتیاجی به ما نداره، هیچ. امیرالمومنین میفرماید اگر کل مردم جهان عین ماهی تو آب شناگر دریای گناه بشن. همه لا تزره معصیت و من اصا، یه ذره زیان از گناه کل مردم عالم متوجه اونه میشه. و اگر تک تک مرد و زن عالم مطیع واقعیش بشن، لا تنفعه طاعت و من اطاعه، اون وقت که هیچی رو نیافریده بود همین بود، الان هم که همه چی رو آفریده همینه، بعد کل و من علیها فانم همینه، تغییری در اون نیست، اضافه به اون نمیشه، از او کم نمیشه. این آیه فقط میخواد به تک تک مرد و زن بگه عاشقی شماها رو دوست داره، ضررتون رو نمیخواد. این عاشق برای این که تو ضرر نیفتین نصیحت عاشقانتون میکنه، زرو ظاهر الاسم و باطنه، هر گناه آشکار و پنهانی رو رها بکنید. چنگ نزنید به گناه، ولش کنید. گناه فراونه که فراونه، گناهکار فراونه که فراونه. شما بندگان من، چنگ به گناه نزنید، با گناه رابطه برقرار نکنید، زلفتونو به زلف گناه گره نزنید. زرو ظاهر الاسم، اصلا میل پیدا نکنید، دور بریزید گناه رو. گناه لجن، آلودگی، کثافت، پستی، بدبختی، شقاوت. زرو ظاهر الاسم و باطنه. بعد میگه اونایی که گوش به این نصیحت من نمیدن، اونایی که گوش به این دلسوزی من نمیدن، عاقبتشون با دست خودشون اینجوری ساخته میشه. نمیگه من این کارو میکنم. خیلی لطیفه آیه، میگه ان الذین یکسبون الاسم، اونایی که کاسب گناه، گوشم به حرف من نمیده، من که گفتم بهشون گناهان آشکار و پنهان رو رها بگذارید، نرید سراغش، دور بریزید. اما ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، قطعا اینا کیفرشون. خوب دقت بفرمید، آیه گفتم خیلی لطیفه، تمام لطف بخش دوم آیه در این به ماست، به ما، این ما مای موصول است، به ما. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما یقترفون، اون چه گناه مرتکب شدن همون در قیامت میشه کیفرشون، یعنی همون خود گناه، خود گناه میشه کیفر. این یعنی چی؟ اینو یا یه تو سوره نساء توضیح میده. این آیه رو دقت بفرمید، الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن، اونایی که همین الان تو دنیا، چون آخرت یه جای خوردن مال یتیم نیست، اینجا هر مالی رو به ظلم و یتیم و مثل میزن و الان مال به ربا، مال از طریق زنا، مال از طریق رشوه، مال از طریق دزدی روز روشن، مال از طریق دزدی شبانه، مال از طریق کم فروشی، کل حرام. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلمن، اونایی که همین الان تو دنیا دارن مال یتیمو میخورن. انما غیر از این نیست، یأکلون فی بطونهم نارا، دارن آتیش میریزن تو شکمش. چلو کباب نی، جوجه کباب نی، او میبینه که آتشه، ما نمیبینیم الان، دارن آتیش میریزن تو شکمش. خب این آتیش کی خودشو نشون میده؟ بلا فاصله بعد مردن، بلا فاصله. این بلا فاصله بعد مردن میخواید بدونید کجای قرآنه؟ سوره مبارکه مؤمن آیه 52-53، من الان دقیق شماره آیه رو نمیدونم، ولی 50 بعد، مال برزخه، یعنی مال بلا فاصله بعد مرگ. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، شب و روز تو آتیش. چی هست این آتیش؟ خود گناه ها. یه روایتی هم از پیغمبر بشنوی درباره این که گناه حجابه. می‌فرماید لولا، این روایت چقدر باحاله، لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولا سمعتم ما اسمع. اگه شما پرحرف نبودید، یعنی هر حرفی رو نمی زدید، دروغ، غیبت، تهمت، شایعه، تحقیر، شکستن شخصیت افراد، بردن آبروی مردم، اگه اینقدر پرحرف نبودید، لولا تکثیرون فی کلامکم، این پرحرفی امت من حجاب. و تمریجون فی قلوبکم، تمریج مرج یعنی علفزار تو بیابون که چوپونا گوسفنداشون رو میبرن میچرونن. و تمریجون فی قلوبکم، اگه دل شما چراگاه شیطان نبود، اگه دلتون گرگ حسد توش نمیچرید، سگ طمع توش نمیچرید، بالا پایین انداختن و بازیگری رو توش نمیچرید، اگر حیوان بخل تو این قلب شما نمیچرید، اگه این قلبتون چراگاه این گونه حیوانات وحشی خطرناک نبود، شما هم مانند من صداهایی رو که میشنوم میشنیدید، دیدنیایی رو که من میدیدم میدید. اما حجاب داری، بین خودتون و دیدنی ها و بین خودتون و شنیدنی ها. چهارده پونزه سالم بود، گفتن یه خونه ای تو یکی از خیابونای تهران توی جنوب شهر، روزای جمعه روزه است. کسی که به من گفت، پیرمردی بود که مراجع تقلید اون روزگار وقتی می اومدن تهران خونش روزه می اومدن. ایشون به من گفت، گفت یه خونه ای تو جنوب شهر مال یه عطاره، صبحای جمعه روزه است. این عطاره زمین این خونه رو خودش خریده، بنا و کارگر که اومده باهاشون شرط کرده، گفته پول بیشتر هم میخواین میدن، برای بنایی کردن وضو بگیر. گفت تمام بنا و عملات تا آخرین آجر خونه با وضو کار کرده. و بعد گفت استاد بنا دیوارو که میچید، ملات که میکشید، میگفت صبر کن، از اول ملات تا آخر سرشو میذاشت رو دیوار، برای ابی عبدالله گریه میکرد، عشق چشم و قاطی ملات که میکرد، میگو حالا آجر بزن. گو اونجا روزه آدرس. من هفته اول که رفتم دیدم صاحب خانه اصلا تو این اتاقی که ساخته نمیاد تو روزه، یه دونه پارچه کهنه دم در اتاق بغل کفشای مردم نشسته. آقا که روزه میخون هیچ مستمعی طاقت گریه او رو نمیآورد. میگن زن بچه مرده، کدوم زن بچه مرده؟ این عطار وقتی گریه میکرد لحظه به لحظه جانش به گلوش میرسید، اگه خدا جلوشو نمیگرفت که میمرد. لولل اجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. خدا اگه دستش رو روح اینا نباشه یه پلک به هم زدن جانشون نمیمونه، میپره. گریه میکرد. میگم اصلا زن بچه مرده یعنی چی؟ اصلا نمیشد به کسی تشبیه. یه عالمی بود در تهران که بعد که من طلبه شدم مسجدش دعوت کرد، من منبر میرفتم. عالم بسیار برجسته بود، جز علمای مطرح تهران بود، ملای حسابی بود، به نام عاشق یحیای طالقانی. اون وقت من خیلی جوان بودم، شاید 22 سالم بود، دهه عاشورا مسجدش منبر می رفتم، می شست با منبر من، یعنی آگاهی می کرد. اصل اون زمان دریایی بود از فلسفه، حکمت، عرفان، تفسیر، فقه، اصول. ایشون می گفت، ایشون، من الان واسطه دومم، من عاشق یحیای طالقان. گفت من یه روزی روز جمعه رفتم تو این روزه، اتاقم پر. گفت یه روزه خونی که اسمشم گفت ترکم بود اون روزه خون. گفت یه روزه خونی که گاهی از آذربایجان شرقی بلند میشد میمد تهران برای خاطر این روزه که منبر بره، اسمشو بینویسن که این تو این خونه منبر رفت. گفت بالای منبر بود، منبر که نه، یه صندلی کهنه. گفت من به دیوار تکیه داده بودم، یه 20 دقیقه صحبت کرد، بعد وارد روزه شد. گفت من عادتم بود تو تمام روزه ها عوام و جلوی صورتم میگرفتم، حالا یا برای گریه کردن یا برای تباکی. او که شروع کرد من عوامو گرفتم جلو صورتم. گفت اولین بارم بود منبرش رو میدیدم. گفت هنوز چیزی نگفته بود، هنوز وارد روزه نشده بود، همین گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. من دیدم مجلس به هم ریخت، یه خود دیگه اومد جلو به هم ریخته تر شد، روزه شروع کرد. این میرزا داشت جون میداد. من همینجوری که عوام رو صورتم بود تو دلم گفتم مگه چی داره میگه، یه روزه معمولی داره میخونه، چی داره میگه، چه خبرشونه این مردم، چی کار دارن میکنن. یه مرتبه روزه رو قطع کرد، گفت اینجا با همون لهجه فارسی ترکی، گفت اینجا جلسه مربوط به وجود مقدس جگرگوشه صدیقه کبرا پاره تن علیه، ملائکه دسته به دسته دارن وارد مجلس میشن، من دارم میبینمشون، ملائکه. اینو گفت و دوباره روزه رو ادامه داد. گوهم منبر که اومد پایین، من دیگه عوام و از جلو صورتم ورداشته بودم، راشو یه جوری نظام داد که برسه به من. گر رسید جلوی من آهسته، به منم خیلی محل نذاشت اون روز، آهسته خم شد، گفت خوب شد توبه کردی، خوب شد استغفار کردی، از اون چیزی که در قلبت گذشت که من مگه چی کار دارم میکنم، اگه استغفار نکرده بودی نمیدونم چه بلایی در انتظارت. اینجا مجلس حسین، اینجا محل رفت و آمد ملائکت الله، شما یه جا بین خودتون و ابی عبدالله ندارین اومدین، و الله جابدار تو همه شهرها خیلی زیادتر از شماست، خوششون نمیاد. همونیه که خدا میگه، همونی که خود ختم الله علی قلوبهم، تمام درهای دلشون به روی خدا بسته. چه روز سختی بود فردا، خیلی سخت بود. سهل ساعدی میگه من مسافر بیت المقدس بودم، روز اول سفر وارد شام شدم، دو چیز مختلف دیدم. دیدم یه عده از مردم لباس نو پوشیدن و همدیگر رو بغل میگیرن تبریک میگن، تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکبر اللعین و اللعین اما گوشه و کنار شهر بعضی هارم میبینم با احتیاط که نکنه مأموری ببینه تشون، میرم صورتشون رو میذارن رو دیوار، زار زار گریه میکنن. اینا همون شیعیان تربیت شده یه روزگار تبعید ابوذر بودن. گفت من اومدم پیش یکیشون، گفتم آقا چرا سر به دیوار گذاشتی گریه میکنی؟ گفت آقا هیچی نی، ببخشید هیچی نی، خدا حافظ. گفتم نه ترس، من مأمور نیستم، من از صحابی پیغمبرم، من محضر پیغمبر رو درک کردم، من اسمم هم بهت میگم، سهل ساعدی هم. گفت سهل با من بیا یه گوشه. رفتم با گریه شونهاش تکون میخورد، گفت سهل چرا زمین دهن وا نمیکنه این مردم رو فرو ببره، چرا آسمان رو سر مردم خراب نمیشه، امروز اهل بیت پیغمبر رو با 18 سر بریده وارد این شهر میکنن. ماتم برده بود، اصلا خبر از حادثه نداشتم. گفتم از کدوم دروازه؟ گفت دروازه ساعات. دوان دوان اومدم، اول چشمم به زین العابدین افتاد روی شطور برهنه، بعدم دیدم خانوما و دخترا تو محملای چوبین بدون سرپوش، بعدم دیدم 18 سر نورانی بالای نیزه. اما من به شما بگم تو این 18 تا سر دو تا سر نبود، یکی سر قمر بنی هاشم بود که عمود آهن سر رو با سینه یکی کرده بود. یکی هم سر علی اکبر بود که نمیشد از بدن جدا کنم، اگه جدا میکردن سر دو نیمه میشد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا واحفظ فقهاءنا ومراجعنا، أيد وانصر إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.